استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه خبری استدیو پی یک رادیو آزادی میزبان شما. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هزاران حوزه انتخاباتی را بررسی کرده است. برنامه کاروان زهر را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. در حمله بالای منزل زایر قدیر عضو ولسی جرگه، دو محافظ او کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. عملیات نظامی در ولایت لوگر باعث شد تا به شمول دو قمندان گروه طالبان چندین مخالف مسلح دولت کشته شوند. و پسر بزرگ رئیس جمهور ترامپ شامل تحقیقات در مورد اتهامات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا شد. سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. در نتیجه حمله دو مهاجم بالای منزل زایر قدیر عضو ولسی جرگه در ولایت ننگرهار، دو محافظ آقای قدیر کشته و یک تن دیگرشان زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید این رویداد در ناحیه اول شهر جلال آباد زمان به وقوع پیوست که نخست یک مهاجم مواد انفجاریش را در برابر نگهبانان منزل زایر قدیر منفجر ساخت و سپس مهاجم دیگر تلاش کرد تا به منزل او وارد شود، اما سوی نگهبانان با ضربه گلوله کشته شد. عطاالله خوگیانی گفت او میگوید امروز صبح حوالی 2:30 بجه دو مهاجم انتحاری بالای منزل زایر قدیر عضو ولسی جرگه حمله کردند که در نتیجه دو محافظ آقای قدیر کشته و یک تن دیگرشون زخمی شد.
به حقیل قدیر دو ساتون که شهیدان او یو بل ساتون که شکشه بایدهی.
به گفته آقای خوگیانی، زایر قدیر عضو ولسی جرگه در جریان این رویداد در منزلش نبود و ساحه اکنون تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. مقامات محلی لوگر میگویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولایت به شمول دو قمندان گروه طالبان 5 تن از افراد وابسته به این گروه کشته شدند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت این عملیات از شام روز گذشته به این سو در منطقه دشت بوری مربوط پل علم مرکز این ولایت آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. به گفته آقای صالح، ملاقند مسئول نظامی طالبان در مرکز ولایت لوگر و ملا محسن یکی از قمندانان طالبان در ولسوالی برکی برک در این عملیات کشته شدند.
ولایت لوگر ملت کرده تانوز 5 نفر کشته شده. همین کشته یک نفر به نام ملاکان مسئولی نظامی پل علم هم کشته شده.
در این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح با نشر اعلامیه ادعا کرده که یک هلیکوپتر نیروهای خارجی در منطقه دشت بوری مربوط مرکز ولایت لوگر از سوی آنان سقوط داده شده است و تعداد از نیروهای خارجی در آن کشته شدند، اما سخنگوی والی لوگر این ادعا را رد کرده است. اکنون هم از منطقه و جهان حدود 2 میلیون مسلمان از سراسر جهان امروز مراسم اجای حج را در عربستان سعودی آغاز می کنند. انتظار می رود که حدود 90,000 ایرانی امسال در مراسم حج شرکت کنند. مراسم اجای حج امسال در میان تنش‌های دیپلماتیک میان برخی کشورهای عربی و قطر برگزار می شود. بانک عربستان سعودی رابطه دیپلماتیکش را با قطر کاملا قطع کرده، اما مرزش با قطر را به خاطر ورود زائرین برای ادای مراسم حج گشوده است. کمیته قضایی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که پسر بزرگ رئیس جمهور دونالد ترامپ توافق کرده تا به گونه خصوصی در مورد اتهامات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معلومات ارائه کند. پیش از این پسر کوچک دونالد ترامپ نیز توافق کرده بود تا به درخواست این کمیته برخی اسناد را فراهم نماید. تحقیقات کمیته قضایی مجلس سنای امریکا روی ملاقات میان ترامپ جونیور، یعنی پسر کوچک رئیس جمهور امریکا، با چندین مقام روسی در 2016 میلادی تمرکز کرده. رئیس جمهور ترامپ هر گونه همکاری با روسیه را در جریان مبارزات انتخاباتی خود رد می کند و همچنان مسکو گفته که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مداخله ننموده است. و خبر اخیر این که مقام های شهر یوتسن در این شهر سیلاب زده ناوقت دیشب قیود گشت و گذار را اعلان کردن. این اقدام عمدتاً به دلیل جلوگیری از دزدی اموال مردم در مناطق تخلیه شده روی دست گرفته شده است. طوفان بحری آروی سبب باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب شده. این طوفان ریکورد جدید را در ایالات متحده آمریکا قائم کرده است. مقام‌های شهر یوتسن گفتند که آمادند تا به 19,000 نفر سرپناه موقت تهیه کنند، در حالی که صلیب سرخ گفته که 17,000 نفر به سرپناه‌های موقت این اداره پناه گزیدند. مقام‌ها گفتند که حداقل 12 تن در طوفان هاروی کشته شدند. پایان سرویس خبری.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون انتخابات از بررسی حوزه های انتخاباتی خبر می دهد. یک مقام کمیسیون گفت
مراکز رایدهی در 418 واحد اداری ولسوالی ها یا ناحیه کشور مورد ارزیابی قرار می گیرند. در 360 واحد اداری ارزیابی تکمیل گردیده است.
ولی تحلیلگران این اقدام را قبل از وقت می شمارند. یک تن از آنها به رادیو آزادی اظهار داشت.
کاری که امروز صورت میگیره کار پیش از وقت بوده. کمیسیون به معلومات و ارقام دقیق دسترسی پیدا میکرد.
مرور بر خبرهای اقتصادی هفته. ایران پیشنهادات را برای بررسی قرارگاه‌های نظامی آن توسط اداره بین‌المللی انرژی اتمی رد می‌کند. برخورد در پیشروی خانه محمد ظاهر قدیر عضو ولسی جرگه در ننگرهار به پایان رسید. پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی در مورد کار شاقه اطفال. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر به نشر می‌رسد.
تعداد اطفال که مستقیما از مواد مخدر استفاده میکنند در افغانستان 90,000 الی 1,00,000 است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 86% ارزیابی مراکز رایدهی تکمیل شده است. رئیس دارانشای این کمیسیون در نشست خبری روز چهارشنبه در کابل گفت ارزیابی از این مراکز هنوز ادامه دارد. سحر لیوال در استودیوی کابل است با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به هدف تطبیق اصلاحات بنیادی و فراهمسازی برگزاری انتخابات شفاف ارزیابی بیش از 7,000 مرکز رایدهی ادامه دارد. امام محمد وریماج رئیس دارالانشای کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که 86% ارزیابی این مراکز که 360 واحد اداری را در بر می‌گیرد تکمیل شده است. وی گفت ارزیابی 6% که 25 واحد اداری را در بر می‌گیرد ادامه دارد، اما به گفته وی بنابر مشکلات امنیتی ارزیابی 8% دیگر که شامل 33 واحد اداری در 13 ولایت می شود آغاز نشده است.
مراکز رایدهی در 418 واحد اداری ولسوالی‌ها یا ناحیه کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در 360 واحد اداری ارزیابی تکمیل گردیده است و در 25 واحد اداری ارزیابی جریان دارد هنوز و در 33 ولسوالی یا واحد اداری ارزیابی بنابر مشکلات امنیتی آغاز نشده است، اما تلاش ها هم از طرف کمیسیون، از طرف نهادهای امنیتی و مخصوصا شوراهای مردمی و بزرگان ولسوالی ها ادامه دارند.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، برنامه ارزیابی مراکز رایدهی توسط 1,000 کارمند موقت با استفاده از تکنولوژی در 16 اسد سال جاری خورشیدی آغاز شده است. گفته شده که این برنامه به همکاری مردم محل با در نظر داشت نفوذ، موقعیت جغرافیایی، سطح اشتراک مردم و سایر معیارها عملی شده است. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 16 اسد سال آینده برگزار شود. از سوی هم آگاهان میگویند که برای اشتراک وسیع مردم در انتخابات و کسب اعتماد شهروندان با وجود آمدن سیستم شفاف رای دهی، تعیینات شفاف در کمیسیون های انتخاباتی، آگاهی عامه و مشوره با نهادهای مدنی ضروری است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که این وجیبه و مسئولیت این کمیسیون است که انتخابات را به گونه شفاف و دقیق برگزار کند و تاکید می کند که کارها در این بخش به خوبی پیش می رود. سهر لیوال، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 86% ارزیابی مراکز رای دهی تکمیل شده است. اما برخی از کارشناسان مسائل انتخاباتی اصرار می‌دارند کار کمیسیون برای ارزیابی مراکز رای یک برنامه پیش از وقت است. به گفته این کارشناسان ضرورت بود که پیش از آغاز این مرحله باید لیست رای دهندگان تهیه می‌شد. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی، در این باره با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه فیفا، مصاحبه کرده و در اول از او درباره ارزیابی و متوازن کردن مراکز رای دهی پرسیده است. آقای رشید میگوید:
صحبت های رئیس دارالانشارش میده به این باور شدن که بالاخره کاری که امروز صورت میگیره کار پیش از وقت بوده و کاری بود که این در زمان ثبت‌نام رای دهندگان باید صورت میگیره تا کمیسیون به معلومات و ارقام دقیق دسترسی پیدا میکرد و بعد از اون اینها مطالعه میکردن که واقعا مراکزی که در او وقت ایجاد میشه برای ثبت‌نام اگر به عنوان مراکز رای دهی قبول میشه چقدر برای مردم قابل دسترس است، چقدر از لحاظ شرایط دسترسی و امکانات دیگه برای هم برای کمیسیون و هم برای مردم قابل قبول و مطلوب است. چند نکته اساسی رو اول، امکان تصادم معیارها برای کمیسیون بسیار زیاد است. کمیسیون فرض مثال قبول کرده که امو فاصله که در نظر از بین 3 تا 5 کیلومتر و بالاخره از طرف معیار دیگه شون است که این مراکز در ساحات عام منفعه باشه مثل مکاتب یا کلینیک‌ها. یعنی در بعضی حالات ما می‌بینیم که بالاخره این موارد میتونه با هم تصادم پیدا بکنه. ممکن مکتب در فاصله 6 کیلومتر 7 کیلومتر دورتر باشه نسبت به امو قریه. در این حال گفتم ما در بعضی ها در مشورت با مقامات محلی کار انجام دادن. سوال پیدا میشه که اگر این مشورت ها خلاف معیارهای کمیسیون باشه، در اون صورت بالاخره کمیسیون یک گروهی قرار میگیره که مشوره مردم و محل و مقامات را بیشتر مد نظر بگیره یا بیشتر روی معیارهای خود تکیه بکنه.
رشید صاحب، یک مسئله دیگه با کمیسیون میگه به خاطر از این ما توازن سازی یا ارزیابی مراکز آغاز کردیم که زمانی که مسئله ترتیب لیست رای دهنده ها میشه، هر رای دهنده باید به یک مرکز مشخص وصل شود. اگر اونا پیش از این کار ترتیب لیست رای دهندگان را آغاز میکردن، این کار ممکن به نظر نمی رسید به باور اونا. شما در این مورد چی میگین؟
این حکم قانون است، یعنی این فرمایش است کمیسیون نیست که بالاخره یک فرد به یک محل وصل بکنن. حکم قانون است زمانی که کمیسیون ثبت‌نام میکنن باید یک دهنده مشخصا به یک محل وصل شود و این به خاطر از این است که او مشکل مرکز است. او مشکل ای است که در دوسر صحاب اوراق رای دهی مثل چک سفید و تمام ساحات روا میشد، مثلا 600 ورق رای دهی بر هر محل فرستاده میشد. حال اونجا که 100 نفر رای دهنده می بود، 200 نفر رای دهنده می بود، اما مصداق عملی خود پیدا میکرد، بقیهش دست افراد زورمندان و کسایی که اراده تقرب داشتن قرار میگرفت. بالاخره اون امور چک سفید به نحوه به طرف استعمال میشد، کار برده میشد. حال این بس ما رو کمک میکرد که باز ما شاید نتانیم که اوراق رای دهی بدون یک محاسبه بر محلات روان بکنه.
و به عنوان سوال اخیر، کمیسیون رئیس دارالانشا امروز گفت که اگر بحث بودجه به موقع نرسه یا در این بخش مشکل پیدا شوه، احتمالاً که بالای زمان برگزاری انتخابات تاثیرات داشته باشه. یعنی نگرانی شما چی است؟ احتمال یا نگرانی وجود داره که انتخابات در زمان تعیین شده برگزار نشوه؟
ما از شروع ایجاد کمیسیون تاکید ما رو چند موضوع اساسی بوده که کمیسیون باید اول مسئله بودجه خود عمو طرق و متدولوژی برگزاری انتخابات باید با حکومت و جامعه جهانی یک طرفه با تصفیه بکنه.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه فیفا بود که در مورد تیاری های ارزیابی مراکز رایگیری در کابل توضیحات می داد.
لحظه به لحظه، خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به ساعت 1 و 15 دقیقه توجه کنید به خبرهای اقتصادی از آرزو غیاثی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به مناسبت عید قربان در کابل و برخی ولایات نمایشگاه‌های مختلف صنایع دستی و مواد خوراکی برگزار می‌گردد. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که یک نمایشگاه تولیدات افغانی به نام بازار عید در پارک حبیب الله زازی و دیگر آن تحت نام رفای زندگی در شهر نو کابل برگزار می شود. به باور وی این نمایشگاه ها می تواند محصولات و تولیدات افغانی را به مردم عام معرفی کرده و سکتور خصوصی را به تولیدات بیشتر تشویق نماید. آقای پسرلی می گوید که در این اواخر سکتور خصوصی از برگزاری چنین نمایشگاه ها عاید زیادی به دست آورده است. مسئولین ریاست اقتصاد ولایت کندهار میگویند که قرار است تا شماری از فابریکه های تولیدی محصولات مختلف در پارک صنعتی این ولایت به بهره برداری سپرده شود. محمد رحیم رحیم رئیس اقتصاد این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که فعالسازی این فابریکه ها در حدود میلیون ها افغانی هزینه برمیدارد. آقای رحیم میگوید که بیشترین تولیدات این فابریکه ها را محصولات پلاستیکی، پی وی سی، پرزجاد، سیخ گل، مشروبات و مواد خوراکی تشکیل میدهد. در پارک صنعتی کندهار از جمع 193 فابریکه صنعتی 125 آن فعال بوده و بقیه آن به دلیل نبود برق غیر فعال می باشند. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی قیمت مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1170 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1920 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1130 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار امریکایی 68 افغانی و 50 پول، 1 یورو 81 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 642 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. به مسائل مربوط به افغانستان برمیگردیم و حالا هم صحبت داریم درباره یک موضوع مهم جهانی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشنهاد در مورد نظارت از تأسیسات نظامی ایران را رد کرده است. این اظهارات حسن روحانی به دنبال آن صورت میگیرد که نماینده آمریکا در ملل متحد اخیراً از اداره بین المللی انرژی اتمی خواست دیدار را به هدف تفتیش از ساحات نظامی ایران انجام دهد تا معلوم شود که آیا تهران به مواد توافق هسته‌ای پابند است یا خیر. زرغونه منگل موضوع را پیگیری کرده و از او میپرسم که زرغونه جان، عکس العمل ایران دقیقاً چی بوده و توقع اداره بین المللی انرژی اتمی چیست که عکس العمل ایجاد کرده؟
بله، آقای عباس رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی تلویزیونی گفته که فکر نمی کنه اداره نظارت از انرژی هسته‌ای ملل متحد با چنین دیدار پیشنهادی توافق کنه. نیکی هیلی نماینده امریکا در ملل متحد چنانچه شما گفتین هفته گذشته از اداره نظارت از انرژی هسته‌ای خواست که ساحات نظامی ایران مورد تفتیش قرار بده تا معلوم شود که تهران تا کدام حد به توافق هسته‌ای سال 2015 پابند است. آقای روحانی دیروز در سخنرانی تلویزیونی گفت که فکر نمی کنه که آژانس بین المللی هسته‌ای، البته اداره نظارت از انرژی هسته‌ای ملل متحد، ای خواست امریکا را بپذیره. به گفتی روحانی، اگر یه داره خواست امریکا را قبول هم کنه، ایران او را رد می کنه.
خب اداره انرژی بین المللی در این باره سخنان ایران چی واکنش بالمثل نشان داده؟ چی واکنش نشان داده؟
این اداره بار بار گفته که ایران تمام شرایط توافق هسته‌ای سال 2015 را در نظر میگیره. ولی مشکل اینجاست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معامله هسته‌ای با ایران معامله بد عنوان کرده و خواهان غور رویش است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز گفت که روابط ایران با اداره نظارت از انرژی هسته‌ای ملل متحد اصول و قوانین تصمیم می‌گیرند نه آمریکا. روحانی گفت که اگر آمریکا بخواهد از توافق هسته‌ای با ایران خارج شود، متحدین آمریکا حمایت زیاد از اقدام نمی‌کنند. آقای روحانی گفت که 28 کشور اروپایی که متحدین آمریکا هستند به وضاحت گفتند که به این توافق متحد می باشند.
خب ایران ادامه کنه که این توافق که آمریکا می خواهد که برهم بزنه، متحدین اروپایی آمریکا از این حمایت نخواهد کرد. خود متحدین اروپایی چی عکس العمل نشان دادن؟
خب تا حال خود تنها ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیش از اظهارات روحانی گفته بود که توافق هسته‌ای با ایران اصلا کدام بدیله نداره.
تشکر شنوندگان گرامی. زرغون منگل بود که درباره ارتباطات اداره انرژی اتمی و ایران توضیحات میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برمیگردیم به موضوعات افغانستان. امروز بر خانه عضو ولی جرگه ظاهر قدیر در ننگرهار حمله صورت گرفت که حمله به پایان رسیده و در تلفات هم وجود داشته در برخوردهایی که در پیشروی خانه عضو شورای ملی شده. نسیم شفق در خط تلفن است و از او میپرسیم که جزئیات موضوع چیست؟
خب سلام عرض میکنم. معلومات تازه نشان میدهد که این رویداد با کشته شدن دو محافظ حاجی ظاهر قدیر یک عضو ولی جرگه پایان یافته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در این حادثه دو محافظ دیگر آقای قدیر زخم نیز برداشتند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش میده که دو حمله کننده حوالی ساعت 10 قبل از چاشت امروز بالای محافظان ظاهر قدیر در برابر منزل وی در شهر جلال آباد حمله کردند. نخست یک تن مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخته و نفر بعدی با محافظان ظاهر قدیر درگیر شد. اما نیروهای امنیتی توانستند در کمتر از نیم ساعت حمله کننده دوم را از پا درآورند. خبرنگار رادیو آزادی از شهر جلال آباد به نقل از مقامات محلی گفته است که در این رویداد کدام فرد ملکی کشته و یا زخمی نشده. البته تا هنوز مسئولیت این حمله را کس یا گروه به عهده نگرفته. بله آقای عباس.
یک موضوع دیگه هم همین لحظات به دست ما رسید، من یقین دارم که شما در این باره هم معلومات دارین. در لوگر هم عملیات جریان داره و در اونجا هم برخوردهای صورت گرفته، از او کدام معلومات تازه به دست رسیده؟
خب در مورد عملیات در ولایت لوگر باید بگویم که مقامات محلی میگه که این عملیات در منطقه دشت باری مربوط پل علم مرکز ولایت لوگر از شام دیروز آغاز شده. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر میگه که تا هنوز 5 طالب کشته شده دی حادثه که دو قماندان طالبا هم شاملشان است. اما حسیب الله استانگزی عضو شورای ولایتی لوگر از تلفات ملکی هم سخن گفت. همچنان مردم محل هم از طریق تلفن به رادیو زدی گفتند که عملیات به افراد ملکی هم تلفات وارد شده. باید بگویم که سلیم صالح سخنگوی والی لوگر در مورد تلفات ملکی میگه که تال اونا گزارش ندارند از تلفات ملکی. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبا با نشر اعلامیه گفته که یک هلیکوپتر نیروهای خارجی به گفته او هم در منطقه سقوط کرده. اما سلیم صالح سخنگوی والی ایره رد کرد و میگه که عملیات دو منطقه ادامه داره و کدام هلیکوپتر سقوط نکرده است. بله آقای عباس.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد وقایعی که در جلال آباد و لوگر رخ داد توضیحات میداد. رادیو آزادی. ریاست امور زنان ولایت بغلان برای رسیدگی عاجل به قضایای خشونت علیه زنان نماینده های را در 7 ولسوالی این ولایت تعیین کرد. آنها بعد از آن که آموزش های را در فن رابط با زنان قربانی خشونت و اطلاع رسانی به موقع از خشونت ها فرا گرفتند، دوباره راهی مناطقشان خواهند شد. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان هدف از راه اندازی این برنامه را رسیدگی عاجل به واقع خشونت با زنان در مناطق دوردست ماند و گفت
چون در ساختار یا تشکیل ریاست امور زنان ما به نام نمایندگی یا واحد سومی در ولسوالی ها نداشتیم، بنان یک مقدار کارهایی که صورت می گرفت ما مدت بعد ما اطلاع پیدا می کردیم به این شبکه سهولت را بار آورده تا واقعات که رخ می ده آنن اینا بتانن که اینا در جریان قرار بدن.
ولایت بغلان دارای 14 ولسوالی است، اما خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان می گوید آنها اجالتا در 7 ولسوالی نماینده های افتخاری تعیین کردند و در آینده تمامی ولسوالی ها را زیر پوشش قرار خواهند داد و زنانی که به صفت نماینده های افتخاری ریاست امور زنان در ولسوالی ها تعیین شده اند میگویند قضایای بدرفتاری با زنان در ولسوالی ها زیاد است و آنها تلاش خواهند کرد تا به همچو قضایا به صورت عاجل رسیدگی نمایند.
خانم هایی که در روستا ها هستند چون دسترسی به ولایت ندارند، حال خوبتر است مستقیم با نماینده های ولسوالی با خانم ها ارتباط میگیرند، چون خانم ها میتونن آزادانه تمام مشکلات خود به ریاست امور زنان اطلاع بدن.
ما در کل در نظر میگیریم مشکلات از یه به کجا راجع میشه، بعد از او به مرجش میریم امیره همراه خود میبریم یا یکی در پشت سر از یا همراه امو مرجی که مشکل داره امور رفع میکنیم مشکلات شونه.
بغلان در شمال شرقی کشور از جمله ولایاتی هست که خشونت با زنان در آن زیاد به نظر می رسد و با آنکه دولت به همکاری جامعه جهانی تلاش های زیادی را جهت مهار کردن این خشونت ها انجام داده، اما گفته می شود هنوز کاهشی در آن رونما نشده و برعکس در برخی موارد بدرفتاری ها با زنان بدتر و خشنتر از پیش هم شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به تلفات افراد ملکی در افغانستان اختصاص داده اند. روزنامه دنیا در سرمقالش نوشته است که قربانیان اصلی جنگ در این کشور افراد ملکی هستند. سرمقاله نویس گفته است در کنار آنکه حملات تروریستی همروزه از افراد ملکی قربانی می گیرد، نیروهای بین المللی نیز در برخی موارد افراد ملکی را هدف حملات هوایی قرار می دهند. سرمقاله نویس گفته است که روز شنبه نیز نیروهای خارجی در ولسوالی شیندند ولایت هرات بمباردمان کردند که در نتیجه آن 15 فرد ملکی کشته شده که بیشترشان زنان و اطفال هستند. سرمقاله نویس می گوید که این حمله بدون هماهنگی با نیروهای افغان انجام شده است. با باور سرمقاله نویس در جنگ جاری افغانستان افراد ملکی از سوی طرفهای درگیر قربانی می شوند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش به حمله دیروز بالای شعبه نوای کابل بانک اشاره کرده و گفته است که چرا همچو واقعات تکرار می شود. سرمقاله نویس نوشته است که این حمله نیز از افراد ملکی قربانی گرفت. سرمقاله نویس گفته است که پیش از این نیز چندین بار بالای نمایندگی های کابل بانک در برخی ولایت حملات مشابه صورت گرفته و تلفات زیادی را به میان آورده است. سرمقاله نویس می گوید که با تکرار همچو حملات هنوز نیز برای تأمین امنیت بانک ها از سوی حکومت اقدام لازم صورت نگرفته است. سرمقاله نویس نوشته است که اگر حکومت در تأمین امنیت بانک ها کوتاه آمده، پس بهتر است که معاشات مامورین در شعباتشان توزیع گردد.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد کار شاخه اطفال بشنویم.
کار شاخه که سر اطفال میکنه بسیار غلط است، کار خوب نیست و اطفال باید برای درس بخونه، تعلیم بکنه، تحصیل بکنه، سر از جا باید کار شه، باید یا همیشه وقت نقطه مثبت به یا مد نظر گرفته شه، نه نقطه منفی. این حال اکثر متاسفانه که میبینه که اکثریت اطفال ما هست چیزا گرنگ تا بالا میکنه و دیگه و دیگه، یعنی باید یا حالا اطفال ما آینده کشور هست، یا باید حالا کاری می بود که یا مکتب میرفت درس میخوان، یا از این خوب بود که باز میرفت تحصیل میکرد و این کارا رو میکرد.
یه شاشقا کار خود برسیم من است در اسلام، مگر حال فعلا ما گفته نمیتونم، چون بعض فامیلی هست که یک طفل میداشته باشه در خانهشان کلان نایم باشه، مجبور است کار کنه، این رو کس منکه نمیتونه، یا مجبور است.
تاثیر منفی اولش و بسیار مهمش همی است که مثال اینا اگر در کارهای شاقه مصروف باشن از درس و تعلیمی که لازم است و یکی از حقوق به اصطلاح ابتدایی و اساسی از اینا است از او محروم می. و لازم نزوی همو ذهنیتی را که اینا در دوران کار میگیره شاید برای آینده از اونا اوقدر سودمند نباشه که اگر اونا تعلیم و یا درس خود بخونه.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. فرشتنگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان در استیدیو است.
در نتیجه عملی دو مهاجم بالای منزل زاهر قدیر عضو ولسی جرگه در ولایت ننگرهار، دو محافظ آقای قدیر کشته و یک تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های امنیتی ولایت روزگان می گویند در نتیجه عملیات نظامی در مرکز ترینکورت شمار از مناطق از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شدند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر می گوید در جریان یک هفته پلیس مبارزه با مواد مخدر 18 تن را در ولایات مختلف کشور بازداشت کرده است. کمیته قضایی مجلس سنای ایالات متحده امریکا اعلان کرد که پسر بزرگ رئیس جمهور دونالد ترامپ توافق کرده تا به گونه خصوصی در مورد اتهامات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا معلومات دهد. و مقام های شهر یوتسن در این شهر سیلاب زده ناوقت دیشب قیود گشت و گذار را اعلان کرده است. مقام ها گفتند که حداقل 12 تن در این طوفان ها کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر را میشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، خوشحال هستم که من عبادالله حنانزه با جمع از همکاران تخنیکیم با سم در برنامه این هفته کاروان زهر خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه امروز گزارش داریم در مورد نگرانی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از عدم جا گرفتن مبارزه علیه مواد مخدر در اولویت استراتژی تازه امریکا برای این کشور. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه از مرسلین ارسلا میشنویم که در جریان یک هفته گذشته چی رویدادهایی در بخش مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید در جریان ماه اسد جمعاً 60 قضیه قاچاق مواد مخدر با مزنونیت 69 تن به این مرکز مواصلت کرده است. خالد موحد، سخنگوی این اداره، روز پنجشنبه با رادیو آزادی گفت بررسی ابتدایی تمامی قضایا تکمیل شده و جهت تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی بر ریاست عمومی چارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است.
در جریان ماه اسد به طور مجموعی از سراسر کشور به تعداد 60 قضیه به مزنونیت 69 تن به شمول یک طبی ایرانی به مرکز عدلی و قضایی مواصلت ورزیده، به طور مجموعی به تمام قضایا رسیدگی شده، بعضشان تحت مراحل محکوماتی قرار دارند.
وی همچنان میگوید که در جریان همین ماه ریاست عمومی سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم و مسکرات مواد مخدر 101 قضیه را محول محاکم زیستلا نموده که در قبال 53 قضیه از جانب محکمه ابتدایی، در ارتباط به 26 قضیه از جانب محکمه استیناف اختصاصی مبارزه علیه جرایم و مسکرات و مواد مخدر و در قبال 21 قضیه از جانب دیوان امنیت عامه ستره محکمه فیصله صادر شده است. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید منصوبین این معینیت 20 کیلوگرم تریاک را از داخل قوطی‌های شیر در دروازه شمالی کابل کشف و ضبط کردند. مهدی کاظمی سخنگوی این معینیت بر رادیو آزادی گفت این مقدار تریاک به صورت ماهرانه در داخل قوطی‌های شیر جاسازی شده بود که از سوی پلیس معینیت مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط شد. وی میگوید که دو تن را در ارتباط به این قضیه بازداشت کردند. قابل یادآوری است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر پیش از این نیز در جریان عملیات وسیع در چندین ولایت و شهرهای کشور 1650 کیلوگرم مواد مخدر و 90 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر نمودند. و خبر اخیر این که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید منصوبین مبارزه علیه مواد مخدر در میدان هوایی کابل در جریان ماه حسد 33 تن را در پیوند به قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. خالد موحد سخنگوی این اداره روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت بررسی های ابتدایی روی این قضایا تکمیل شده و جهت تحقیقات بیشتر به سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر فرستاده شدند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و ارگانهای کشفی قبل از این نیز 28 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی دستگیر کردند.
رویدادهای مهم هفته گذشته را از مرسلین ارسلا شنیدید. در برنامه امروز این مطالب را برای شما آماده نشر ساخته ایم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از عدم جا گرفتن مبارزه علیه مواد مخدر در اولویت استراتژی تازه امریکا برای افغانستان ابراز نگرانی میکند. حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت:
مبارزه با تروریسم بدون مبارزه با مواد مخدر در افغانستان متاسفانه ناممکن است.
در یک گزارش دیگری خواهید شنید که در حدود 100 هزار طفل در افغانستان به مواد مخدر معتادند. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه:
تعداد اطفال معتاد که مستقیما از مواد مخدر استفاده میکنند در افغانستان 90 هزار الی 1 لک تثبیت شد.
مطالب دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه جالب را نیز برای شما آماده نشر ساخته ایم.
قمندان صاحب والی صاحب آمد.
چی میگی؟ والی صاحب آمده؟
بله بله.
حالا زود شو چهار ساعتش بزن. حالا دیگر
درست است، درست.
با حال هم به مطلب نخست برنامه میپردازیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از جان گرفتن مبارزه علیه مواد مخدر در اولویت استراتژی تازه امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا نگران است. شامل ساختن مبارزه علیه مواد مخدر در استراتژی جدید امریکا یکی از تقاضاهای حکومت افغانستان بود، اما رکس تلرسون وزیر خارجه امریکا روز چهارشنبه گفت مبارزه با فساد و مواد مخدر بخش از مسئولیت‌های دولت افغانستان میباشد. در همین حال ارگ ریاست جمهوری میگوید مبارزه علیه مواد مخدر در صدر برنامه 4 ساله امنیتی حکومت افغانستان قرار دارد و آنان تلاش میکنند که همکاری جامعه جهانی در این بخش را نیز جلب کنند. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلا میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صبح روز سه‌شنبه استراتژی تازه کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد که تمرکز بیشتر آن روی جنگ افغانستان است. انتظار می رفت که به اساس مشورت‌های قبلی با حکومت افغانستان، مبارزه علیه مواد مخدر به عنوان منبع تمویل تروریسم در صدر استراتژی آمریکا قرار گیرد که چنین نشد. رکس تلرسون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز چهارشنبه هرچند در رابطه با جایگاه مبارزه علیه مواد مخدر در استراتژی آمریکا به گونه واضح اظهار نظر نکرد، اما در پاسخ به یک پرسش مبارزه علیه فساد و مواد مخدر را مسئولیت دولت افغانستان خواند.
من نمی خواهم در مورد تغییرات بنیادی در رابطه با خواستها و انتظار ما از دولت افغانستان پیشگویی کنم. من این توقع را نیز ندارم که ما از پیشرفت‌های صورت گرفته در تمامی این بخش‌ها عقب نشینی کنیم. به نظر من تمامی این مسئولیت‌ها بخشی از ساختار و مکلفیت‌های دولت افغانستان می باشد و انتظار مردم افغانستان نیز از دولتشان همین است.
پیش از این رئیس جمهور غنی از ایالات متحده آمریکا خواسته بود که مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی و شبکه‌های جهانی قاچاق مواد مخدر به گونه همزمان به پیش برده شود. رئیس جمهور غنی دو هفته قبل در دیدار با معاون اداره مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانون آمریکا در کابل گفت گروه‌های مافیایی قاچاق مواد مخدر و گروه‌های تروریستی یکدیگرشان را حمایت می‌کنند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان نیز تایید می‌کند که در رابطه با جا گرفتن مبارزه علیه مواد مخدر در استراتژی تازه آمریکا به آنان اطمینان داده نشده است و آنان نگران کمرنگ شدن اجماع مبارزه جهانی با مواد مخدرند. حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت آنان تلاش می کنند تا از طریق دیدار با رئیس جمهور غنی در روزهای آینده نگرانی و موضوع تهدیدات از ناحیه مواد مخدر را با رهبری حکومت در میان بگذارند.
مبارزه با تروریسم بدون مبارزه با مواد مخدر در افغانستان متاسفانه ناممکن است. از این جهت وزارت مبارزه با مواد مخدر هم با نشر از این استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا قرار شده هر چه زودتر با رهبری حکومت ولایت ملی این موضوع را مطرح کند که حداقل در سطح سیاست‌های کشورهای موضوع به شکل جدی مطرح شود.
آقای دانشیار میگوید هرچند ایالات متحده در بخش مبارزه علیه مواد مخدر با آنان همکار است، اما کمک های مالی واشنگتن در سالهای اخیر کمتر شده که این مسئله منجر به تضعیف پروسه از بین بردن کشت کوکنار و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر شده است. اما نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید مبارزه علیه مواد مخدر در اولویت برنامه 4 ساله امنیتی حکومت افغانستان قرار دارد و آنان تلاش می کنند که همکاری های جهانی را نیز جلب کنند.
پلان 4 ساله امنیتی ما که نه تنها پلان امنیتی و دفاعی برای شکست تروریستان است، بلکه مبارزه با مواد مخدر نیز در آن شامل است. زیرا مواد مخدر از وسایلی است که تروریستان از آن مصارف مالیشان را تمویل می کنند و در فعالیت‌های تخریبی خود در افغانستان از مواد مخدر استفاده می کنند. در این مورد با شرکای بین المللی ما بار صحبت شده و آنان به ما اطمینان دادند که در مبارزه با مواد مخدر در کنار ما قرار دارند.
هاشم الکوزای عضو کمیسیون امنیت داخلی مشران و جرگه افغانستان مبارزه علیه کشت و تولید مواد مخدر در داخل کشور را مسئولیت حکومت افغانستان می داند. اما تاکید می کند که با توجه به تقاضای گسترده به مواد مخدر در منطقه و بازارهای جهانی و مبارزه با شبکه های قاچاق جهانی مواد مخدر از عهده حکومت افغانستان بیرون است.
شنونده های محترم رادیو آزادی، قابل یادآوری است که مواد مخدر هنوز هم یکی از منبع‌های مهم عایداتی برای گروه‌های تروریستی به خصوص طالبان مسلح شمرده می‌شود و به تازگی وزارت داخله افغانستان نیز گفته است که در این اواخر طالبان مسلح کنترل و رهبری بعضی از کارخانه‌های تولید مواد مخدر در ولایات ناامن افغانستان را نیز به دوش گرفتند. در مورد جان گرفتن مبارزه علیه مواد مخدر در اولویت استراتژی آمریکا، همکار ما مرسلین ارسلا با گل احمد عظمی عضو مشران جرگه افغانستان مصاحبه ای را نیز انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که بدون جان دادن مبارزه علیه مواد مخدر در اولویت استراتژی آمریکا، مبارزه علیه تروریسم چقدر ممکن خواهد بود؟
مواد مخدر یک معضله و یک مشکل بسیار کلان با خود افغانستان و با کشورهای منطقه است، خصوصا مردم افغانستان. همه کنند که تروریسم ما را تهدید میکنه. مواد مخدر، ترانزیت ازی، قاچاق ازی هم خطرناک است برای خود مردم افغانستان و همچنین به تقویت گروپ های تروریستی که تمویل از و از طریق امکانات قاچاق و ترانزیت مواد مخدر صورت میگیره و ضمناً این یک تهدید نه تنها برای افغان هاست، بلکه برای کشورهای منطقه و برای تمام جهان است. برای ایالات متحده آمریکا با کار بود و حالی هم با کار است که همین قسمی که مرابرد مشخص خود در مورد مبارزه علیه تروریسم، حضور خود در افغانستان و سیاست روشن خود در مورد پاکستان اظهار داشت،
در مورد مبارزه علیه مواد مخدر نیز کمی وضاحت باید بده و یک رابط مشخص داشته باشه.
معضل مواد مخدر هم تنها به افغانستان محدود نمیشه. به نظر شما اگر قرار باشه که به گفته رئیس جمهور آمریکا اونا در بخش ملت سازی عبارت از بنیادهای دولت افغانستان یا اداره دولت افغانستان تقویش است، اونا قرار بگذاره و به حکومت افغانستان بسپاره که مبارزه با مواد مخدر و فساد هم بخش ازی است، شما چه توانایی را در حکومت افغانستان میبینین که بتوانایی با این معضل مبارزه کنه با توجه به نقش مافیای جهانی در قاچاق و ترانزیت تولید مواد مخدر در افغانستان؟
همه قصه که تروریسم یک پدیده جهانی است، مواد مخدر، قاچاق و مافیای ازی هم با مافیای بین المللی ارتباط داره. این تنها به خود افغان‌ها شده نمیتونه، تا همکاری و مساعدت کشورهای منطقه و حمایت جامعه جهانی نباشه ما فکر نمیکنم که افغانستان بتونه به تنهایی مبارزه کنه علیه قاچاق و ترانزیت خود کشت و زر مواد مخدر. از امو اوائل از این که او تمویل میکنه گروپ های عراس افزن منطقه را، گروپ های مافیایی جهان را که خود حمایت کننده تروریسم است.
بله عظیم صاحب، خواست شما چی است به عنوان عضو شورای ملی افغانستان که چی باید صورت بگیره به خاطر از این که پیروزی در جنگ جاری افغانستان البته یقینی شوه؟
جنگ افغانستان من همیشه گفتم علت و عوامل عمده از او فقر است، بیکاری است، یعنی کشت و زر و قاچاق و ترانزیت مواد مخدر است. من فکر میکنم با یک هماهنگی، با یک تشریک مساعی و حمایت جامعه جهانی، همه قسم که تروریسم ما را تهدید میکنه، جهان را تهدید میکنه، مواد مخدر هم برای ما کشنده است، برای جهان کشنده است، باید به این راستا حکومت افغانستان، مردم افغانستان کمک کنه تا ما بتانیم به مو هدف خود که مو تحقق دموکراسی، از بین بودن تروریسم و از بین بودن خود مواد مخدر از حمایت جامعه جهانی رو داشته باشیم.
مصاحبه بود با گل احمد عظمی، عضو مشران جرگه افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. گزارش دیگر این که یک ارزیابی تازه اداره بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که در حدود 100 هزار طفل در افغانستان به مواد مخدر معتادند. شاهپور یوسف، رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه افغانستان، میگوید این ارزیابی که به همکاری وزارت صحت عامه افغانستان انجام شده است نشان می‌دهد که تعداد اطفال معتاد در حال افزایشند. در همین حال وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز تاکید میکند که در کنار 100,000 طفل معتاد با مواد مخدر، نزدیک به 1,000,000 طفل دیگر در مرز اعتیاد با مواد مخدر قرار دارند. در این مورد مرسلین ارسلا گزارش را آماده ساخته است که آرزو غیاسی آن را ارائه میکند.
با اساس ارزیابی های اداره بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا که به همکاری دولت افغانستان انجام شده است، تعداد اطفالی که معتاد به مواد مخدرند در حال افزایش است. شاهپور یوسف، رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه، در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید 100 هزار طفل در افغانستان عملا به مواد مخدر معتادند، اما تعداد اطفالی که در هنگام معاینات اثرات مثبت استفاده از مواد مخدر در وجودشان تثبیت شده بیشتر از این است.
به اساس سروی سال 2014 اداره تنفیذ قانون و مبارزه با مواد مخدر از ایالات متحده آمریکا، تعداد اطفال معتاد که مستقیما از مواد مخدر استفاده میکنند در افغانستان 90,000 الی 100,000 تثبیت شد و معمولا کسایی هستند که والدینشان استفاده میکنند و اطفال هم وادار ساختن که استفاده کنند از مواد مخدر.
به گفته آقای یوسف، این اطفال معمولاً در هنگام شیرخوارگی از مادر معتاد، اعتیاد از دود مواد مخدری که توسط اعضای خانواده استفاده می‌گردد، معتاد شده اند. اما بیشترین رقم معتادین را اطفال تشکیل می‌دهد که به گونه مستقیم از مواد مخدر استفاده می‌کنند. به اساس ارقام ارائه شده سوی وزارت صحت عامه، در سراسر کشور 3 میلیون تن به مواد مخدر معتاد هستند که از میان این 3 میلیون معتاد 1 میلیون آن زن و بیش از 100 هزار آن نیز اطفالند. در حال حاضر 180 مرکز کوچک و بزرگ تداوی معتادین مواد مخدر در مرکز و ولایت کشور فعال است که به گفته وزارت صحت عامه 30% کل خدمات در این مراکز به زنان و کودکان اختصاص داده شده است. در کنار این مراکز، وزارت صحت عامه از طریق برنامه تداوی در منزل نیز به تداوی اطفال معتاد به مواد مخدر می پردازد، زیرا شماری از خانواده ها توان و میل برای فرستادن کودکان معتادشان به مراکز تداوی معتادین ندارند. حنیف دانشیار، سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، می گوید در کنار این 100 هزار طفل معتاد به مواد مخدر، نزدیک به 1 میلیون دیگر در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. از همین رو آنان جهت وقایع اعتیاد اطفال به مواد مخدر کار مشترک با مکاتب و خانواده ها را آغاز کردند.
نگرانی ما از این است، یعنی ما کتگوری دوم استفاده کنندگان مقطعی است، یعنی تا حال معتاد نشدن اما در معرض خطر جدی اعتیاد قرار دارند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر با توجه به گسترش کشت و افزایش تولید مواد مخدر، دسترسی آسان اطفال به مواد مخدر را در شهرها نگران کننده می داند. بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، می گوید در کنار روبرو بودن اطفال معتاد با انواع خشونت ها و فقر در خانواده و جامعه، حق تعلیم و تربیت از آنان گرفته شده و اطفال معتاد با کاهش رشد دماغی نیز روبرو می شوند. آینده آنان را سخت صدمه می زند.
گزارش بود از مرسلین ارسلا که آرزو خیاسیان را ارائه کرد. کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. باز هم خوش آمدید شنونده های عزیز. در این قسمت برنامه یک خاطره تلخ از خانمی را داریم که در پل و سوخته کابل گدایی می کند. این خانم که نامش را نمی خواهد بگوید، چادری بر سر دارد و یک طفل نیز در آغوشش است. دو فرزند دیگر وی در پیادرو دراز کشیده و برای گدایی خودشان را به پاهای آبرین آویزان می کنند. این خانم از سرگذشت تلخ خود حکایت می کند. این که چرا با این سرنوشت دچار شده و به گدایی رو آورده است، از خود وی می شنویم.
از اول که عمل که استفاده میکرد ما هیچ خبر نداشتم. خرج بچه های ما کم شده رفت روز به روزه. از کار من ضعیف شد. بعد از این دیگه بعضی چیزها از خانه بالا میکرد. زمانی که عمل چی بالا رفت سودا میکرد. بایسکل سودا میکرد. دیش بود در سری بام برده سودا کرده. زمان های کم خرج چیده نیمش را خرج خانه برده. کم بیشش استفاده کرده در مواد. دیگه کارش کم شد. چیزی که کار میکد هرچی میزد در عمل خود. پدر استفاده میکد. بعد که شای خورم اینجا میم. اگرچن در گبی مردم که گدایی هم است. یک کمک که مردم میشه اونمو را جمع میکنم. مبرم در بچه های خود نان میدیم. آو میدیم. خرج خانه خوره، کرای خانه خوره جربونم اینو میزم. دیگه سادای چار نیم پنج خانه مارم. چهار دان اولاد دارم. پیش از اینکه بستر شود دیگه همینطور مو گفت که ما می رقم همه معتاد شدیم دیگه چطور کنم در باره بچه های مفتم. مفتم تا اینکه زمانی که شفخانه بیرون نشدیم ما بچه ها رو نان میدیم. این می که مردم کمک میشه بچه ها رو ما در زیمی نمیلم، دادش نمیلم، بچه های ریلا نمکنم، نمیلم که بچه های میتیم شود. تا بالی که مردم کمک شده بعد از ایش رم خدا میره بانه کمک میشه. بچه می رزه یالی کتشت یکان کرمار پیدا اونم برای خود. بچه های رزه می قد خود می قطیه نلغش که در بغل می دوی دیگه شما منجا می گرده بازی من. کنم در پیش بچه های خود گریه نمونم تا دل شکست نخوره، چیز دل چی جای نگره. دیگه یالی بچه هم امید گرفتم که پدرم شفخانه یالی خوب میشه. ما دونی مزار کرای خانه میه دیگه خرج بچه هایم از بابا دی لباس مردم کمک میشه. پیش از اینکه ما تا چه وقت خوب بود زندگی ما. کارگر بود وقتا زحمت میکشید کار میکرد. در خانه هر چیز میورد، آرد میورد، روغن میورد، برنج میورد، لباس برای بچهای میخرید، برای خود میخرید دیگه. دست روز بچهای خود میرسید، دوست نداشت که کسی بیزنه، اذیت کنه. وقتی که یک نفر معتاد باشه در خود خود رسید، نمیتونه چی برسه که در خرج بچهای خود برسه.
حکایت دردناک خانمی را شنیدید که به علت معتاد بودن شوهرش گدایی میکرد. اما این تنها مثال بود از صدها خانمی که با چنین وضعیت دچار هستند و به علت فقر و بیچارگی در کوچه و بازار کابل و ولایات دیگر افغانستان دست به گدایی میزنند. شنونده های محترم برنامه کاروان زهر، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک میشویم. در این قسمت برنامه درامه زیبایی را برای شما آماده نشر ساختیم. قصه از این قرار است که پلیس 300 کیلوگرم چرس را کشف کرده و قمندان امنیه میخواهد که آن را در حضور خبرنگاران، بزرگان قومی و فعالان مدنی حریق نماید. اما در این هنگام ناگهان والی در محل حضور می‌یابد و به قمندان می‌گوید که چرس را آتش نزند. این که چرا والی ناگهان به محل رفته و اصل ماجرا از چی قرار است؟ در این درامه کوتاه می‌شنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
استاد، موتر گوشه کو.
درست است قماندان صاحب.
چی بار کردی؟
قماندان صاحب، سمت بار کردیم.
که سمت بار کردی، خچه رو بار خطاستی؟
بار خطا صاحب نیستم، همه قسم گپ میزنم.
ایره قبول میکنم که همه قسم گپ میزنی، اما رنگ چرا سفید پریده؟ حتما کدام گپ است؟ باش که من موتر رو ببینم.
قماندان صاحب، چیز نیست، تنها سمت است.
باش که من چند بوجی رو ببینم.
درست است، ببینید.
استاد، توی بوجی رو ببین، چی است؟
قماندان صاحب، سمت است.
خو، سمت است، ها؟ زیر سمت چرس جای بجای کردی و میگی که سمت است، ها؟
قماندان صاحب، خیره به کسی چیزی نگو سیب، ما تو بین خود جور میهیم قماندان سیب قند.
چطور بین خود جور میهیم؟
ده بوجی چرز بار کردیم، نیمش از تو نیمش از ما، پیسیش برات میتونم قماندان سیب.
خب پیسیش تو بر ما رشوت میخوایی بدی؟
اگه پیسه نمیگیری امی چرز از تو باشه، خب ما را ایلاکو خیر از قماندان سیب.
نه پیسه تا میگیرم و نه تو را ایلامیتم. تو که چرس قاچاق میکنی، تو باید جزایش 100% ببینی.
خیر از قماندان صاحب، قربان
شو. بس گپ نزن،
قربان شو.
هرچی که میگی در محکمه بگو. سرباز بیا دستاش رو چک بزن.
بزرگای قوم، فعالان مدنی، خبرنگارای محترم، قسمی که میدانین پلیس و سربازان صادق ما شب و روز زحمت میکشند و علیه مواد مخدر مبارزه میکنند. در ادامه همین دستاوردها و زحمتایشان دیروز 300 کیلوگرم چرس کشف و ضبط کردند که حالا در مقابل شما او را با آتش میکشیم و میسوزانیم.
قماندان صاحب، والی صاحب آمد.
چی میگی؟ والی صاحب آمده؟
بله بله.
حالا زود شو چرس آتش بزن. حالا دیگه
درست است، درست.
کمی صبر کنین، آتش نزنین، میخواییم ببینیمش.
والی صاحب سلام علیکم، بخیر آمدین صاحب.
والیکم السلام، چی را آتش میزنین؟
طیب اهمی چرسیست که دیروز پلیس های ما کشف و ضبط کردن صاحب.
خبر استم که پلیس چرس گیر کردن، اما راستی ای امو چرس است؟
بله والی صاحب، به همه مردم نشانش دادیم، افتویش کردیم صاحب. ببینید از دور معلوم میشه که چرس است.
باش ببینم.
والی صاحب، خود از آمد نتین صاحب، بیغم باشین، امو چرس آتش میزنیم که در موردش براتون قبلا گفته بدیم جناب.
خو ای چرس است؟ تو مردم بازی میتی؟ ها؟ بیات با چشمای سایکو بیا. هیچ چرس هستی آخی؟ نه
والی صاحب.
وخای خاین، چرس ها پت کدی و بجایش که نراتش میزنی ها؟ و در چشم مردم خاک میزنی. سربازا بیایید دستاشو چک بزنی. هلا
صاحب اطاعت میشه.
خبرنگارای عزیز بیاین و با چشم خود ببینین، پلیس قهرمان ما از قاچاق مواد مخدر جلوگیری میکنه و چرس کشف و ضبط میکنه، اما قماندانایشان ای چرس دوزی میکنه و خینه رو به جایش میسوزانن. خیر است، ای قماندان خائن حتما جزایش میبینه.
شنونده های محترم رادیو آزادی و دوستداران برنامه کاروان زهر، گزارش ها و مطالب این هفته ما همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. موفق و سربلند باشید.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید. و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r